أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تأویل آیاتی که مربوط به قوم نوح سلام الله علیه بود، این چنین فرمودن که ولا تزید الظالمین الا زلالن، یعنی اونها که در اثر ریاضت ها اتعاب نفس را روا داشتن و به خود ستم کردن تا به مقام فنا رسیدن، اینها از حیرت محمود برخوردارن. و این حیرت محمود قابل افزایش است، لذا از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رسیده است که رب زدنی فی که تحیر. گرچه نوح سلام الله علیه برای کملین از امتش دعا کرد که ولا تزد ظالمین الا زلالن ای حیرتن، ولی محصول اون دعا نصیب امت مرحوم شد. پس انسان یا به مقصد رسیده است و در اسمای حسنای همون مقصد متحیرانه می گردد، یا می خواهد به مقصد برسد. اونها که می خواهند به مقصد برسند دو قسمن، و اونها که به مقصد رسیدن یک قسمن. اونها که به مقصد رسیدن حرکتشون دوریست که حول الاسما می گردن. اینها سفرشون من الله الی الله است، من الحق الی الحق است. اینا به مقصد رسیدن و در همون اسمای الهی سیر میکنن. و کسانی که به مقصد نرسیدن و عازم سیر الی الله ان تا مقصد برسن، اینها دو قسم است. یا خدا را بیرون از آیات انفسی و بیرون از آیات آفاقی جستجو میکنن، فکر میکنن به اینکه خدا یک موجودی است جدای از عالم و آدم، با برهان و دلیل باید او را فهمید و یافت. اینا هرگز به مقصد نمیرسن، اینا حیرت مذموم دارن. یا کسانی هن که آیات آفاقی و انفسی را مظاهر حق می دانن و به همون اندازه که از آیات الهی برخوردارن، به همون اندازه خود را عارف به الله می دانن. اینها کسانی هن که در مسیرن و در صراط مستقیمن و مقصد می رسن. فرق این دو گروه آن است که اون که خدا را جدای از مظاهر انفسی و آفاقی میپندارد، یک موجود مجرد و جدا و منقطع از عالم میشمارد، او هرگز خدا را نخواهد شناخت، زیرا اون خدایی که داخل در اشیاء لا بالمزایله نباشد بلکه خارج از اشیاء باشد بالمزایله، او یه موجود محدودی است، اون را نمی شود خدا دانست. و اگر همتشون آن است که اون ذاتی که منزه مطلق است و فوق تجلی و ظهور است به اون دسترسی پیدا کنن، اون که مقدور احدی نیست. و اگر اون چه که مقدور است و معروف است و قابل شناخته است او را منهای عالم و آدم میپندارن، اون هم خدا نیست. بنابراین این سالک صراط مستطیل را طول طی میکند و از خودش رو کرده و به خودش هم ختم میشود و این به جایی هم نمیرسد. ولی اگر کسی حساب کرده سیر دارد، میگوید اون ذات مقدس که هویت مطلقه است، احدی از انبیا و اولیا به او دسترسی ندارند چه رسد به دیگران، و مقدورم نیست، مورد تکلیفم نیست. این یحذرکم الله نفسه. و اونچه که مورد تکلیف هست و مقدور هست، همون مرحله است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه و خارج انها لا بالمزایله. وقتی این چنین شد، عالم را که میبیند جدای از حق نمی نگرد، منتها حقی که در عالم هست بدون امتزاج، حقی که در همه جا ظهور دارد و در همه جا خودش خودش هست، در هیچ جا رنگ اون محل را نمی گیرد. این انسان سالک من العبودیت ار ربوبیه در حرکت است و مقصد می رسد و سیرو هم سیر مستقیم است. پس نتیجه این که اونا که در معرفت الله تلاش و کوشش می کنن یا کسانی هن که به مقصد رسیدن و حرکت اونها دوریست که حول معرفت حق می گردن، مثل افرادی که مقام فنا رسید، یا کسانی هستن که سیرشون سیر مستطیل است، یعنی خدا را جدای از عالم و آدم می دانن، به عنوان خارج عن الاشیاء بالمزایله می پندارن، میگن ما باید این جهان را که نشانه اوست جستجو کنیم، بشناسیم تا از این جهان پی به اون موجود جدا ببریم. اونها خدا را به عنوان خارج عن الاشیاء بالمزایله پنداشتن، اینم خدا نیست. و اگر بخواهن به اون ذاتی که منزه از ظهور است، منزه از آن است که داخل اون فل اشیاء الا بالموازجه باشد، همونطوری که مبرا از آن است که داخل اون فل اشیاء بالموازجه، منزه از آن است که داخل اون فل اشیاء الا بالموازجه باشد، به اون مقام بخوان راه پیدا کنن که به هیچ وجه قابل اشاره نیست، از او هم به مقام نمیشود تعبیر کرد، این هوس باطلی است، این مقدور احدی نیست. پس سالک اگر به مقصد رسید و متحیرانه حول المحور حرکت کرد، حرکت او دوری است. و اگر در سفرنامه او این چنین تنظیم شده است که خدای را با این اوصاف یاد شده بشناسد، این سیر مستطیل دارد بدون اینکه مقصد برسد. و اگر نه، در سفرنامه او این چنین تنظیم شده است که اون ذاتی که منزه است حتی از داخل اون فعل اشیاء الا بالمبازجه و حتی مبراست از خارج اون عن الاشیاء الا بالمزایله، او قابل شناخت نیست، یحذرکم الله نفسه. و اون که ظهور دارد داخل در اشیاء لا بالمزایله و خارج از اشیاء لا بالمزایله، این را میخواد بشناسد، این سفرنامه او حساب شده است، تنظیم شده است، سیر هم سیر مستقیم است، من العبد الى الحق حرکت میکند و مقصد میرسد. وقتی هم که به مقصد رسید، از اون به بعد حرکت های او دوری است. یک مقطع حرکت او مستقیم است، سه مقطع حرکت او مستدیر است، گرچه به صورت اون حرکت های سگانه هم مستقیم است. یعنی اسفار اربعه که تحلیل می شود، سفر اول سفر مستقیم است، وگر نه سفر دوم و سوم و چهارم سفر مستدیر است، گرچه به صورت سفر مستقیم بیان می شود، زیرا در سفر اول همراه ندارد، می خواهد من الحق خلقه الى الحق سفر کند و به حق برسد. ولی وقتی به پایان سفر اول رسید، ولی الله می شود، که را مکرم ملاحظه فرمودید در این کتاب که پایان سفر اول ولایت است. وقتی انسان ولی الله می شود که سفر اول را به پایان رسونده باشد، یعنی من الخلق الى الحق را طی کرده باشد، وقتی به مقصد رسید، از اون به بعد اون اسفار سگانه دوری است. چرا؟ چون در سفر دوم من الحق الى الحق اما بالحق است، در سفر سوم من الحق الى الخلق اما باز بالحق است، در سفر چهارم من الخلق الى الخلق باز بالحق است. این حق محوری در اسفار سگانه هست، فقط در سفر اول است که میخواهد بکوشد تا محور را بشناسد و محور یابی کند، وگرنه در سفر دوم و سوم و چهارم در حقیقت سیر او سیر مستدیر است، گرچه سیر مستقیم تبیین میشود. لذا مصنف فرمود به این که اون که به مقصد رسیده سیر او دوری است، اون که میخواهد مقصد را پیدا کند اگر چنون که سفر او تنظیم شده نباشد که حرکت او مستطیل است و نه مستقیم، و اگر تنظیم شده باشد حرکت او مستقیم است. و سر این که تعبیر به حرکت مستقیم نکرد برای آن است که حرکت مستقیم مخصوص کسی است که یا به مقصد رسیده باشد یا سیر او سیر تنظیم شده باشد که میخواهد من العبودیت الى ربوبیت حرکت کند. و این سفر مستقیم یه سفر دشواری هم هست. اون گروه اولم که سرگردانن، اونها هم کسانی هستند که سیر مستقیم داشتن و اصولا چون سفر مستقیم دشوار است با این مشکلات و رهزنی هایی که هست، از این جهت خدای سبحان وقتی در سوره هود و رسول اکرم فرمود فاستقم کما امرت، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود شیبت نیست سوره هود که از رسول اکرم نقل شد، وجوهی برای او ذکر شده است. وجه معروفش این است که چون خداوند در این سوره به رسولش فرمود فاستقم کما امرت و استقامت هم کار مشکلی است، تشخیص استقامت از استطالم دشوار است، این انسان را پیر می کند. بر این تحلیل و این تفسیر یک سؤالی وارد شده است که این دستور استقامت در آیات دیگر مثل آیات بعد از حوامی سب سوامی سبعه، اونجا هم باز دستور استقامت داده شده است. فاستقم کما امرت امثال ذلک آمده است. جواب دادن به این که در اون گونه از موارد فقط استقامت خود حضرت مطرح است، در سوره مبارکه هود هم استقامت حضرت مطرح است، هم استقامت امت و همراهان طور قافله حرکت کند که قافله سالار هم خودش مستقیم باشد هم عهده‌دار استقامت قافله باشد، این دشوار است. فاستقم کما امرت و من تاب معک، این من تاب معک در خصوص سوره هود است. این خلاصه اون چه که در این زمینه وارد شده است و فاستقم و اون چه که باعث پیر شدن هست همون دعوت به استقامت است. اما محی الدین در فتوحات این چنین می فرماین که چون رسول خدا که فرمود شیبت نیست سورت هود، چون در سوره هود دستور فراق و فرمان هجرت و دستور دور بودن هست، در این سوره بیش از سوره دیگر دستور دور باش و تشر زدن هست. فما بعدت کما بعدت سمود، بعدن لقوم عاد کما بعدت سمود، این علا بعدن لقوم عاد کما بعدت سمود، این در چند جا این مضمون در سوره مبارکه یهود هست. این تشر زدن، این دستور دور باش، ممکن است خدای ناکرده یه وقتی هم دامنگیر انسان بشود، لذا این انسان را البته پیر میکند. البته دستور دور باشی که ممکن است خدا به یک عارف برای یک عارف صادر کند، نه یعنی دور باش به جهنم برو، همه اون هجران از اون وصال قابل تحمل نیست. گفتن حب نیست بر تو علا هر ناره که فکیف اسبرو عن نظر الا کرامتی که امثال فرق. این خلاصه فرمایش صاحب فتوحات است که این خطر دور باش انسان را پیر میکنه. بیان را سینر استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه دارن که یک بیان لطیفی است، بیان تفسیری است. میفرمان به این که این شیبت نیست سورت هود در بعضی از روایات دارد که شیبت نیست سورت هود والواقع، و این بیاناتی که این آیون دارن دستور استقامت و امثال ذلک تو سوره واقعه نیست. ناظر به فرمایش محی الدین نیستن، این فرمایش که مرحوم حاجی تو منظومه دارد و اصلش هم تو همین شرح فصوص است که دستور استقامت پیر کننده است. ایشون میفرمون که دستور استقامت پیر کننده نیست، برای اینکه در بعضی از روایات آمده از شیبت نیست صورت هود و الواقعه، و در سوره اذا وقعه دستور استقامت هم سال زالک نیست، چون که در سوره اذا وقعه هم تشرب دور باش و امثال زالک هم نیست. ایشون میفرمایند که باید اون مضمون مشترکی که بین سوره هود و سوره واقعه هست اون مراد باشد، و مضمون مشترکش هم مسئله قیامت هست که در این دو سوره زیاد آمده، و شاهدش هم این است که قیامت اصولا پیر کننده است. و اتقو یومن یجعل الولدان شیبا، اون روز انسان را پیر می کند، یا برای طولانی بودن اون روز است که 50,000 سال است، یا برای آن است که اونقدر این حادثه کمر شکن است که ولو مدتش هم کوتاه باشد پیر کننده است. علی حال در شرح فصوص و همچنین کتاب های بعدی شیبتنی صورت هود را بر هم مسئله استقامت تطبیق میکنن. اگر خود روایت اینچنین باشد ندارد لمکان استقامت، جز روایت کجاست که دنباله در این کتاب ها که مرسلا نقل کردن اینطور است. فستقه دارد به این که ایشون هم دارد به این که تو شرح منظومه یا امثال زاله این است که شیبت نیست صورت هود از عمر فیها بالاستقامه قال تعالی فستقم کما امرت. این که در شرح منظومه یا این کتاب ها دیگه آمده این ظاهرن فرمایشات خود آیونه، اگر چون که در جزء روایت باشد که خب میتوان یک خصوصیتی برای این سوره ذکر کرد، اون وقت اون روایتی که دارد شیبت نیست صورت هود و الواقعه اونم یه عامل دیگری برای تشییع باشد و عوامل پیر کردن منحصر نیست، هم امر استقامت پیر کننده است هم جریان قیامت، و جریان قیامت شاهد قرآنی دارد که یومن یجعل الولدان تق و یومن یجعل الولدان شیبات حیفت تتقون یومن یجعل الولدان شیب. علی حال پس مسافر یا مقصد را به همراه دارد و با مقصد همراه حرکت میکند، این سیرش سیر مستقیم است، یا یه وقتی به تعبیر ایشون مثل متفلسف و متکلم خدا را یه موجود جدای فوق عرش میپندارد و آسمان و زمین را آیات الهی میداند که در مقام اثبات اینا به درد میخورن، در مقام ثبوت کاری با هم ندارن، نظیر علامت هایی که به وسیله شناخت علامت انسان به ذیل علامه پی میبرد، این سفرش مستطیل است. و اما اگر چون چه آسمان و زمین را آنچنان آیات الهی میداند که اون معروف این در معروف او که خدای سبحانه است در این آیات ظهور دارد لا بالمبازجه، این با حق سفر می کند، این صاحب سیر مستقیم است. و اگر با این سیر مستقیم حرکت کرده است به مقصد رسید و در محور حق دور زد و حرکت حائران داشت و حرکت دوری داشت، این صاحب جوامع الکلم خواهد بود، از کلمات جامعه برخوردار است. هر اسمی بالاخره در حد خودش است، یا حرف است یا فعل است یا اسم، همونطوری که حروف و افعال و اسما از هم فرق جدا هستند، اسامی الهی هم این چنین است. تا برسن به اسامی جامعه، اون اسامی جامعه و کلمات جامعه همه اسامی متوسطه و جزئیه رو زیر پوشش میگیرن. اون انسان کسی است که میتواند بگوید اوتی تو جوامع الکلم. از بیانات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که فرمود اوتی تو جوامع الکلم، و بس تعمیر فرمود و اوتی تا جوامع العلم، و من جوامع کلم اعطا شده است به تو، جوامع علم اعطا شده است، یعنی علوم جامعه، نه یعنی قواعد کلیه. و این اسماء کلیه را به این انسان میدهند. اونگاه میپردازند به تأویل سایر آیاتی که مربوط به قوم نوح است. در یک قسمت قیصری فرمودند به این که این را مربوط به عرفهای از قوم نوح میدانند و به دنبال عرفها مؤمنین و محجوبین را هم ذکر میکنند. باز هم این مطلب را جا اشاره میکنند که بالاخره قوم نوح یه دفراد بودند که کافر بودند و ایمان نیاوردند و گرفتار غرق شدند و بعد از تو دل دریا هم راهی به جهنم پیدا کردند و رفتن جهنم. اما اونها که جزء خلص اولیا بودند، اونها چگونه تربیت شدند؟ اونها که کافر بودند از راه غرق شدن و به جهنم رفتن به لقای خدای قهار رفتن، اونجا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا. اونها که مؤمن بودند و عارف بودند با چه وضعی به لقای خدای جمیل رفتن که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، اونها از همین راه تهذیب نفس و تزکیه و افناء قوای شهویه و غضبیه و نزاهت از این قوا و رستن از مادون الهی و رهیدن از اینها و رسیدن به حق. لذا این جمله مربوط به قوم نوح را که مما خطیات هم اغرقوف ادخلو نارن، این را میفهمد ظاهرش مربوط به کفار از امت نوح هست و باطنش و تعویلش مربوط به کملین از قوم نوح هست. اونجایی که مربوط به کفار هست اینه که اینا خطیه داشتن، معصیت داشتن، در اثر معصیت ها گرفتار طوفان شدن، وقتی هم که مردن بلا فاصله وارد جهنم شدن، زیرا جهنم برزخی در درون آتش هم هست. اغرقوف ادخل نارا، اینطور نیست که باید مثلا این آبها فروکش کند و قیز الماء و قضی الان وست و تعال الجودی و زمین که خوش شد اون وقت اونجا سخن از آتش باشد، بلکه در درون این دریا هم باز جهنم برزخی هست که قبر حفری از حفر نیران است برای کفار. اغرقوف ادخل نارا بلا فاصله نسم ادخل نار. این درباره کفار. و اما اولیای الهی که از شاگردان خاص نوح سلام الله علیه بودن، اینا با خطوات به مقصد رسیدن نه با خطیات. اونا با گام برداری در راه معرفت حق به مقصد رسیدن. پس کافران از قوم نوح با خطیات به لقای جلال و قهر خدا رفتن، مؤمنان و حال خلص از اولیای امت نو با خطوات و با گامهای علم و عمل صالح به لقای جمال حق شتافتند و امثال ذلک. این تعبیر مما خطیئاتهم که اغرقوف ادخلوا نارا، در متن این چنین آمده است که مما خطیئاتهم التی خطت بهم فغرقوا فی بحار العلم بالله وهو الحیرت. در متن این علم را حیرت می داند، در حالی که علم حیرت نیست. علم سبب حیرت است، چون که عجز هم سبب حیرت است. می فرمون به این که مصنف در متن از علم تعبیر به حیرت کرده است، برای اینکه انسان وقتی خدا را با اون جمال و جلال بشناسد متحیر خواهد بود، چه اینکه عجز از خدا را هم احیانا ادراک میدانند که العجز عن الادراک ادراکن. اطلاق ادراک بر عجز اطلاق مجازی است، چه اینکه اطلاق حیرت بر علم هم اطلاق مجازی است. علم سبب حیرت هست، نه خودش حیرت باشد. پس این هول حیرت که در متن آمده اگر به غرق برگردد، خب معنای حقیقی است که غرق شدن همون حیرت است، و اگر به علم برگردد معنای مجازی است. ببینیم چی در میاد.
تمیز در حرکت داری، تمیز بین خلق و حق، و دعلای مستقداری استقامت در کنیز مستقداری بین اشخاص و حرکت.
اگر کسی حرکت مستقیم نداشته باشد به حرکت دوری نمی رسد.
اون مستقیم اول یه مستقیم بالد که در حرکت دوری که فرد اعلا برای پیغمبر ثابت است و این که در حرکت تمیز بین مظاهر حق و حق.
بله، اون کسی که
استقامت در کنیز،
بله، به همه این مراحل اسفار چهارگانه راه دارد دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 145. در متن قبلی فرمودند که فلهای رو له دورو و حرکت و دوریتو حول القطب فلا یبره منه، اما و صاحب طریق المستطیل مائلون خارجون عن المقصود طالبون ما هو فیه صاحب خیالن الیه غایته فله من و الا و ما بینهما. صاحب طریق مستطیل، اون که به درازا حرکت میکند بدون اینکه مقصد شناس باشد، این میل کرد از صراط مستقیم و خارج شد از بستر راه، از مقصود خارج شد، چیزی را طلب میکند که با او هست. این ان معی ربی مخصوص موسی سلام الله علیه نیست، چون فهمت ها با معکم اینا ما کنتو، این معرفت مخصوص موسی است. مثل کسی که دوستش سالیان متمادی از او جدا بود و الان در کنار او آمده نشسته است و او نابیناست و الان در هجران اون دوستش می سوزد و نمی داند که دوستش آمده در کنار او نشسته است و می گرید و حبیبی حبیبی می گوید. خوب اگر چشم می داشت که بینا بود راحت می شد. فرق یک انسان ناآشنا با انسان آشنا مثل موسی کریم سلام الله علیه این است که موسی کریم سلام الله علیه هو معکم اینما کنتم را خوب درک کرده است، میگوید ان معی ربی. دیگری درک نکرده است، سخن از یا الله یا الله دارد. این همان است که خدا با او بود، او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد. فرماد به صاحب طریق مستقیم مستطیل مائل است و خارج عن المقصود است، طالبون ما هو فیه، چیزی که در اوست، مثل ماهی که در دریا باشد و طلب آب کند، طالب است چیزی را که خودش در او غرق است. صاحب خیال این چنین توهم میکند که خدای موجود دوری است، میخواد به او برسد، دیگه نمیداند که هو معکم اینما کنتم. این است که در ذکر و مناجات گفتن آهسته دعا کنید برای تأدب سرش همین است. و وقتی که انسان به حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است، موظف است که با صدای بلند خطاب نکند، لا تجهر له بالقول. خب در حضور الله چطور؟ اگر کسی بداند در حضور الله است، همون آیات سوره مبارکه اعراف را عمل میکند که لا تجهر له و دون الجهر من الوذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفه و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. این هم فریاد کشیدن برای آن است که انسان خیال میکند او خیلی دور است و سمیع و بصیر نیست، و اگر بداند نزدیک است، خب ادب دعا را هم حفظ میکند. ادب دعا همون آرام و آهسته ذکر گفتن و مناجات کردن است. لذا میفرماد به این که او صاحب و خیال، نه صاحب شهود و عقل، الیه یعنی الالخیال غایته، مقصد او به همون اون متخیل اوست، نه خدای واقعی. به سراغ خیال خود حرکت میکند، نه به سراغ الله، چون این چنین است یه سیر مستطیل دارد، فلهو من و الا و ما بینهما، یه مبدعی دارد که از اونجا شروع میکند، یک منتهایی دارد به اونجا میرسد و بین این مبدع و منتها میگردد، من الخیاله الى الخیال حرکت میکند. فلهو من و الا و ما بینهما، پس سیرش سیر مستطیل است. اما به صاحب الحرکت دوریه لا بدء له، از جایی شروع نمی کند، چون جای دیگر هم مثل همین جای آغازین مظهر اله است. لا بدء له، ای لا بدء له فی سیره و سلوکهی، از این بعد متن است. فیلزمه من، ابتدایی ندارد تا اینکه من لازمه سیر او باشد، یعنی حتی یلزمه او، فیلزمه من، ولا غایت لکمالهی فتحکم علیه الا، فتحکم علیه الا، او نهایتی ندارد تا الا بر او حاکم باشد. موجودی که سیر مستطیل دارد سرش به اون سقف میخورد و الا بر او حاکم است، ولی موجودی که حرکت دوری دارد الا بر او حاکم نیست تا بگویم تا اینجا رسیده است. فتحکم علیه الا، این تموم شد. شارح میفرماید که این دو تا فعل مضارع رو باید به نصب خوند، فیلزمه فتحکم علیه، این دو تا فعل مضارع منصوبان به اضمار ان، اینا منصوب به ان مقدره هستن، منصوبان به اضمار ان، لوقوعهما بعد الفا فی جواب نفی. یه مواردی که فعل مضارع منصوب است آن است که اگر نفی باشد و این فعل مضارع در جواب نفی قرار بگیرد و مصدر به فا باشد، او به ان مقدر منصوب است. خب این از در عبارت. اما معنا کردن میفرماد ای صاحب الحرکت المستطیله خارج عن طریق الحق مائل عن مقصوده، چرا؟ برای اینکه اون که مقصود اوست معکم اینما کنتم است، او را نمیبیند، تلاش و کوشش میکند که بیرون از سماوات و عرض خدا را ببیند. لانه ما یرى الحق فی المظاهر بل توهم ان مطلوبه خارج عن هذه المظاهر، این چنین پنداشت که مطلوب او و مقصود او که خدای تعالی است از مظاهر بیرون است، یعنی خارج عن الاشیاء بالمزایله، این چنین پنداشت. فیتحرکوا بالحرکت المستطیله للوصول الیه، به درازا حرکت میکند تا به او برسد و هرگز هم نمیرسد، در حالی که و مقصوده معه و هو لا یشعر، در همه احوال با او هست چون فرمود هو معکم اینما کنتم، و او چون نمی بیند خدایا میکنند. فهذا المتحرک طالب لما هو معه فی نفسه، نه تنها با اوست که هو معکم اینما کنتم، بلکه نحن اقرب الیه من حبل الورید الیکم من حبل الورید یا واعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا با او هست در حالی که بو و یطلب و خارج من الموجودات، یه چیزی که خارج از جهان هستی است به سراغ او دارد حرکت میکند. این شخص صاحب و خیال و وهم، برای اینکه بیرون از عالم را طلب میکند یا بلند پروازی بیجا دارد یا اصلا راه را گم کرده است، دو جور است. لأن الحق مجردن عن المظاهر که لا نسبت بینه و بین العالم، بخواهد اون خدایی که هویت محض است منزه از ظهور است همونطوری که مبرای از امتزاج است، منزه است حتی از داخل لا بالممازجه، بخواد به اون هویت مطلقه برسد که احدی از انبیا و اولیا راه ندارن، این صاحب خیال باطل است. لأن الحق مجردن عن المظاهر لا نسبت بینه و بین العالم، لذا قابل شناخت نیست. چنگ خودش فهمود و یحذر کم الله نفسه، این نفسه را دیگران به اقابه معنا کردن، یعنی خدا شما را از جهنم خود میترساند. عارف میگد که نزدیک من نیایید که قابل شناخت نیستم. فالله رؤوف بالعباد لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار و امثال ذلك. پس ذاتش منزه از آن است که کسی او را بشناسد، اما در مقام مظاهر قابل شناخت است. فلا يمكن ادراكه الا في المظاهر، و در مظاهر هم او صاحب خیال است، برای اینکه خدا را خارج عن الاشیاء بالمزایله پنداشت. پس بدون او صاحب خیال است. قول مسنک فهمود الیه غایته، ای الالخیال غایته و مقصوده، اون خدای خیالی را میخواد بشناسد. فیلزمو لصاحب هذه الحرکه، یعنی حرکت مستطیل، من و الا و ما بینهما، پس فلهو بدایتون و نهایه. اما کسی که خدا را شناخت و حول حق حرکت می کند، من و الا ندارد، حرکت او دوریست. اما ول صاحب حرکت دوریه لا بدایت ولا نهایه، لانه یشاهده، یعنی یشاهد الحق را فی جمیع المظاهر روحانیت و الجسمانیه دنیا و آخرتا به عنوان داخل را فرشای لا برمازه می شناسد. ولا نهایت للمظاهر، چون مظاهر نهایتی ندارد، فلا نهایت لشهود حق در اون مظاهر، پس الا نخواهد داشت. و از جای معین هم شروع نمی کند، چون هیچ جایی از جای دیگر امتیاز ندارد، پس نه من دارد نه الا. فلا یلزمه من ولا یحکم علیه الا، نه آغاز معینی بر او حاکم است، هر جا حرکت کند با دیگری، این قبلا از هر جا حرکت کرده، از قبلا با صورت مستقیم حرکت کرده، الان همه جا یک جا میبیند. فلا یلزمه من ولا یحکم علیه الا، تمام شد. خب حالا چرا فرمود صاحب طریق مستطیل خارج است، نفهمو صاحب طریق مستقیم؟ فرمود طریق مستقیم بر طریق حق تطبیق می شود و حتی بر اون حرکت دوری هم طریق مستقیم اطلاق می شود احیانا. این است که برای امتیاز از او تعبیر به مستطیل کرده است. و انما قال صاحب طریق المستطیل ولم یقول المستقیم، میگه لأن الصراط المستقیم یطلق على طریق المستطیل و على غیره، بر هر دو اطلاق می شود. اونا که مقصد شناسن و راه یاب، اونها هم سیرشون به حسب ظاهر طولی است ولی طریقش مستقیم است. کما یقال و فلانون على طریق المستقیم اذا کان اقواله و افعاله على سبیل الصواب و طریق الصداد. و صاحب طریق المستقیم به هذا المعنا هو الذي يرى الحق في كل شيء و يعظمه تعظيما، هر چیزی را مظهر حق میداند، آیه حق میداند و گرامی میشمارد، چیزی را تحقیر نمی کند، از اون جهت که آیه الهی است. و یعظم تعظیما لایقا به ظهور الحق، به ظهور الحق فی ذلک الشیء، این کلمه حق اولی زائد است، به ظهور الحق فی ذلک الشیء. و یعطی حق جهت حقیته و خلقیته، در هر شیئی یک داخلون فی الاشیاء هست، یکی لابل ممازجه، جهت خلقیتش اون ممازجه بودن است که حق او را ادا میکنن، جهت حقیتش که لابل ممازجه بودن است حق او را ادا میکنن. و یعطی حق جهت حقیتهی که ظهور کرده است در او و خلقیتهی که ممزوج است. لذالک صارت الاستقامه اصعب الاشیا، خیلی دشوار است. و الیه اشار النبی صلی الله علیه وسلم به قوله شیبتنی صورت هود، که فرمود سوره هود مرا پیر کرد، از عمر فیها، یعنی در این سوره امر شده است به استقامه، چون که خدا فرمود قال تعالی فاستقم کما امرت. خب لا یقال که این که شما گفتید صاحب طریق مستطیل من و الا دارد، اونایم که سفر من الخلق الالحق دارن اون هم که من الا دارن و این هم که مبدا و منتها دارد، پس مبدا و منتها داشتن منافاتی با مستقیم بودن ندارد و ملازم با مستطیل بودن هم نیست. به همون اون فرق میکند و فی سیر من الخلق الالحق و این کان یلزم من و الا لکنه غیر مضموم، برای اینکه این مقصد را شناخته با شناخت مقصد و راه داره حرکت میکند. غیر مضموم لأن سالک یسلک فی الحیق من نفسه الی نفسه و عینه ثابته التی هی رب، این از خودش که مظهری از مظاهر جزئیه حق است به عین ثابت خودش که مظهری از مظاهر کلیه حق است حرکت میکند، خود را در آینه حق میبیند و میفهمد به اینکه خدا را در این مظهر دیده است نه اینکه خدا را ببیند، به جایی میرسد که خود را در آینه حق میبیند. لأن سالک یسلک فی الحیق من نفسی الی نفسه و عینه ثابتتی التی هی ربو لیعرفها، اون عین ثابت خود را که مظهری از مظاهر حق است، فیعرف ربها، با همین شناخت مظهر رب خود را میشناسد. پس فحرکته، حرکت کسی که سالک است من الخلق الی الحق، من جهت عبودیته الی جهت ربوبیته، این من العبده الی رب حرکت کرده است، پس حرکت او مستقیم است مستطیل نیست. فلیس کل محجوب طالب لربهی خارجن عن نفسهی و عن سلسلت الموجودات الممکنت جمیعا کل متفلسفه و المتکلم، پس این مقصود را جدای از عالم و آدم نمی داند، جدای از آیات آفاقی و انفسی نمی داند، نمیگد ما این راه را باید طی کنیم تا به خدا برسیم، بلکه میگد این راه راه خداست، هرچی این راه را طی میکنیم بهتر او را میشناسیم. یه وقت است که با برهان فکر میکند، نظیر برهان بطلان تسلسل، میگد به این که چون معلول ممکن علت ملزم موجب میخواهد، باید که برای این حوادث ممکنه یک علتی باشد، اون علت اگر ممکن شد محتاج به علتی دیگر هست و چون تسلسل محال است سرانجام میرسیم به واجب. این خیال میکند که واجب جاش همون مرحله نخست است که بقیه این حلقات سلسله را اون علل ممکنه پر میکند. مرحوم صدر متعلم فرماد این طرز تعلیم تعبین برای سهولت تعلیم متعلم است در اوائل امر، که به حسب ظاهر این چه نشون میداد که ما وقتی این حلقات سلسله طی میکنیم به نخستین حلقه که میرسیم اون خداست. فرماد وگرنه اون که محقق است میگوید ما وقتی به اون سرآغاز رسیدیم میفهمیم اون که همه این سلسله ها را میجنباند خداست، نه اینکه اون که نقطه آغاز قرار گرفته اون خدا باشه. اون مال حائر هست، یعنی اون سه سفر این چنین است، این اولین سفر هست، اولین سفرش مستقیم است، وقتی رسید می شود حرکت حائره، چون این بعنوان جواب سؤال مقدر ذکر کردن که اگر صاحب طریق مستطیل من و الا دارد اون سالک هم که من الخلق الالحق سفر کرده است، اونم که من ویلا داره. میفرماد سالک سفرش چهار قسمت است. در اون سه قسمت که من ویلا ندارد، در قسمت اول که من ویلا دارد، یک حرکت طولی محمود است، برای اینکه مبدا و منتهای شناخته شده است و منتهای واقعی حرکت میکند، نه منتهای خیالی. اون مبدا و منتهای صاحب حرکت مستطیل خیال و وهم است. من الخیال الى الوهم و من الوهم الى الخیال حرکت میکند. و اما اگر کسی مقصد را شناخته باشد، به مقصد رسیده باشد، صاحب وجدان عتم و کلمات تامه است. فله الوجود العتم و المعطا جوامع الکلم و الحکم. کسی که به این مقام برسد وجدان عتم دارد، وجدان و شهود و ادراک عتم دارد و کلمات تامه را بو اعتام میکنن. این وجود را به دو معنا ذکر میکنن، یکی به معنای وجده و یافتن، یکی معنای وجود در قبال عدم. ای صاحب و ای فل صاحب الحرکت دوریه ال ادراک و ول وجدان و تام، در صورتی که این وجود معنی وجدان باشد. فل وجودو مل وجد بین الوجدان که قولی تعالی و من یعمل سوء ان او یظلم نفسه و ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیم. یا این وجود در مقابل مفهوم و ماهیت و عدم است، هم وجود مصطلح است که باید فله الوجود تام، یعنی فله الوجود المحیط و بکل شیئن به تمامه، خودش یه وجود کاملی پیدا میکند، چون انسان کامل وجود و تام و کامل هست. لأنه، یعنی این انسان کامل که به شهود دوری رسیده است، یشاهد الحقیقت الوجودیت فی جمیع مظاهرها و هو الذی اوتیه و هو الذی اوتیه جوامع انوار الکرم روحانیه و الحکم ربانیه. این انسان کامل است که معارف و کلمات الهی را به او دادن و منظور از کلمات هم حقایق وجودیه هست که نمونهش در مسئله و علم آدم الاسما بازگو شد. اونگاه به تأویل تتمه آیات مربوط به قوم نوح میرسن. میفهمن مما خطیئاتهم، همون طوری که در مسئله و بشر المخبتین فرمودن الذین خبت نار و طبیعتهم، اخبات را با خب کنار هم ذکر کردن، این نبه اون معناست که اخبات از خب است. این خبت یا محموز اللام بود یا ناقص بود و کاری با خبته ندارد. اینجا هم با یک تناسبی خطیات را با خطوات کنار هم ذکر میکنند. مما خطیات هم، یعنی در اثر خطاها و گناهان این امت نو، اینها در طوفان غرق شدند و از اونجا با آتش رفتند و عرفا و کملین از اولیاء شاگردان نو با خطوات و اقدام معرفتیشون به مقصد رسیدند.
نظریت علم این آقای تازه این که هر کلمه دو حرف متشابه دارد، باید در اصل یه جهت شبهی بین هم دارد. صفحه ساله هم دیگران هم
آخر خطأ با خطبه،
همین که دو تا حرف در سه کلمه شاب کلمه شاب تحرفی باشه، اگر دو حرفش شبیه هم، باید به یک علای یک نظری تازه شده.
بله، مما خطیئاتهم، این فهیه در بعضی از نسخ زائد شد شمرده شده، ولی در شرح این فهیه مکرر آمده. معلوم می شود که نسخه هایی که پیش قیصری بود مثلا این فهیه بود. علی حال مما خطیئاتهم که التی خطت بهم، فهیه رو بعضی زائد دونستن به عنوان نسخه. هی فهیه التی خطت بهم، این خطیئات باعث خطوه و گام برداشتن اینها شد. فقرق و غرق شدن فی بحار العلم بالله، که این علم بالله حیرت است یا اون غرق حیرت است. اگر هوه به غرق برگردد که معنی حقیقی است، غرق همون حیرت است، و اگر به علم برگردد معنی مجازی است. علم حیرت نیست، بلکه علم سبب حیرت است. ای جا فی حقهم، یعنی در حق قوم نوح آمده است اینا که به مقام حیرت رسیدن، چون نوح گفته که لا تزد ظالمین الا زلالن، یعنی الا حیرتن، و این دعا هم مستجاب شد، اینا متحیر شدن در بهار معرفت. ای جا فی حق امت نوح، این چین آمد که مما خطیاتم اغرقو فعود خیرو نارن. در دنبال این آیات هست که فلم یجدو من دون الله انصارا، فلم یجدو لهم من دون الله انصارا. این فلم یجدو لهم من دون الله انصارا که در صفحه مبعد شرحش خواهد آمد، قیصری این گوشش رو فلان چیزا اضافه کردن، فلم یجدو لهم من دون الله انصارا. آیه این است که دیدن غیر از خدا ناصری نیست. اینا که فکر میکردن به لات و بلو و دو سوا و یغوس و یعوق و امثال ذلک پناه میبرند، دین پناهی غیر از خدا نیست. به خدا هم که با قهاریت ظهور کرده است. غیر از خدا که از کسی کار بر نمیاد و تنها کسی که از او کار بر میاد خداست، خدا هم که قهر کرده داره عذاب میفرسته. این معنی آیه. اما برداشتی که برداشت تعویلی که شون در اینه که اینا وقتی به اونجا رسیدن فهمیدن که غیر از خدا انصاری نبود، هر نصرتی که به اینها میرسید نصرت الهی بود. فلم یجدو من له من دون الله انصارا، بل همه انصار رو یاران هم یاران الهی میدیدن. حالا به خطیئه میپردازن. فهم بل خطیئه تو از زند و فی قول مصنف که فهمود فهیلتی خطت بهم، خطت یعنی ساقه هم و سلکه به هم، که این بابای تعدیه است. اشارتون الى انها، یعنی این خطیه مأخوذتون من الخطف، از گام زدن. لان این ذنب یخطو و یتعطا اوامر الله، یا این مذنب یخطو و یتعطا اوامر الله فیقع فی الذنب، این شخص مثلا، و واحد این خطوات، واحد خطوات در حقیقت خطبه خواهد بود و جمع او خطوات است، ای خطواتهم و قطع مقاماتهم به سلوک هیلتی خطت بهم الى بهار العلم بالله. این گام هایی که در زمینه معرفت الله برداشتن، این خطوات اونها را غرق دریای معرفت کرده است. فقرقوا فیها و هارو، غرق شدند و متحیر شدند. در صورتی که ما این را از خطبه بدانیم، به گام زدن، و اگر خطیئات بدانیم که از خطیئه و ذنب است، معنا این چنین خواهد شد که او ذنوبهم و خطاياهم هی التي اوجبت عليهم ان يغرقوا. میفرمان معنای اول مال کملین است، معنای دوم مال کافرین است و امثال ذلک. و تأویل الاول لا ينافي ظاهر المفهوم منها، اون تأویل اولی که خطوات معنا کنیم با ظاهر آیه منافات نداره، چون ظاهر آیه مربوط به قوم است و کافرین است و خطیئه دارند و کفر ورزیدند و غرق شدند و جهنم رفتند. اما کملین از چرا به مقصد رسیدند؟ اونا که با نوح بودند و غرق نشدند، اونا از چرا به مقصد رسیدند؟ فهمون و تعبیر اول لا ينافي ظاهر المفهوم من الآیه را. چرا؟ لأن این تعبیر اول به نسبت الى الکمل من امته، اون اولیای نوح که به همراه نوح نجات پیدا کردن و مقصدم رسیدن، اونا در کشتی که بودن غرق در دریای معرفت شدن، به جمال حق رسیدن. اونا که غرق طوفان شدن، غرق در دریای قهر خدا شدن، به جلال الهی رسیدن. و ما یفهم منه ظاهرا انما هو بالنسبه للکافرین به نوح و المحجوبین عن دین نوح است، و اما اولیای نوح خطواتی برداشتند. و الضمیر فی قوله وهو الحیره، این یا راجع الى الغرق است، معنیش این است که ای ذلک الغرق هو الحیره، یا راجع به علم است. اگر راجع به علم بود مجاز است، و یجوز ان یرجع الی العلم بالله، علم بالله حیرت است. چرا؟ و انما قال کذلک لانها، یعنی اون حیرت، یلزم العلم بالله کما تلزم العجز، همونطوری که لازمه عجز است، لازمه علمم هست. اون که عاجز است متحیر است، اونم که شناخت متحیر است، که دو قسم حیرت رو قبلا ذکر کردن. فحملها علیه مجازن، یعنی حمل مصنف حیرت را بر علم مجازن، یا اگر مجازن درست نبود مجازون درست بود، معنیش این است که فحملها یعنی حمل الحیرت علی العلم مجازون. چه حملی است؟ حمل لازمه علی الملزوم. چون حیرت لازمه علم است، از باب حمل لازم و الملزوم مجازن به علم گفته شده حیرت. فمود به هول حیره کما حمل الادراکو علی العجز مجازن، چه این که عجز رو هم ادراک گفتند. فی قولهم العجز عن الادراک ادراکون، اینجا العجز عن درک الادراک ادراکون آمده است، ولی شاید اون معنای اصیل همین باشد، العجز عن الادراک ادراکون. بر اون هم شده است حمل الملزوم علی اللازم، لأن العجز عن ادراک الحق علی ما هو علیه و حقیق، لأن العجز عن ادراک الحق علی ما هو علی و حقیقت حق علی عن ادراک الحق و حقیقته، انما یلزم من غایت العلم بالله و جهات المتکثرت المحیره. انسان وقتی که به اونجا برسد و اسماء نامحدود را ببیند اظهار عجز میکند، یه عجز محمودی است، همون عجزی که ابن سینا در آخر عمر اعتراف کرده است که ما فهمیدیم که نفهمیدیم. انما یلزم من غایت العلم بالله و جهات المتکثرت المحیرت للناظر فیها. والحمد لله رب العالمین.